بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا به دلهای شکسته، به محرومان در قربت نشسته، به آن عشقی که از نام تو خیزد، بدان خونی که در راه تو ریزد، به آن چشمی که از غم گریه خیزست، به بیماری که با جان در ستیزست، به دامانی که از هر عیب پاک است، به هر کس از گناهان شرمناک است. دلم را از گناهان ایمنی بخش، به نور معرفتها روشنی بخش.
ای به وفا صبح دل تار من، ای به وفا صبح دل تار من، مقصد من هستی من یار من، مقصد من هستی من یار من، صبح امید من دل خسته ای، صبح امید من دل خسته ای، یا که دلم را به غمت.
دوستان و شیفتگان معارف اسلامی، سلام. سلامی از سر ارادت به شما همراهان برنامه سجاده نیاز. دوستان، نماز اشتیاقی نورانی است در آستانه شکوفه شدن و با صبح آمیختن. نماز بال گشودن به حریم پروانه هایی است که در سرشاری عطر ملکوت پرسه می زند. نماز پرسه زدن در دامنه ملکوت و همنشینی با سلام و ستاره و تبسم است. نماز بکرترین مهربانی و بلندترین کلمه است که در دفتر روزهای سرنوشت حک شده است. بیاییم با نماز دریچه دل را به سبزترین سمت ملکوت بگشاییم و در هوای تازه لاهوت تنفس کنیم تا بالی رها یابیم و کران تا کران افلاک را همگام با فرشتگان سرود نیایش سردهیم و تسبیح گوی بی همتای مهربان باشیم. بله دوستان، با این امید که عبادات ما پلی باشد برای نزدیکتر کردن ما به اخلاق کریمه، سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث گذشته به مطالبی از کتاب آداب الصلاة از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با سوره مبارکه حمد اشاره شد که فرمودند سوره حمد مشتمل بر همه مراتب عالم وجود و علاوه بر این مشتمل بر تمام مراتب سلوک هست و همچنین مشتمل است بر جمیع مقاصد قرآن به صورت اجمال و اختصار. در قسمت اول و دوم در جلسه گذشته مطالبی به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید، اما در قسمت سوم که سوره مبارکه هم مشتمل بر جمیع حقایق قرآن و مقاصد قرآنی هست، گرچه این بحث رو در چند جلسه گذشته با بیانی خدمت شما عنوان شد، اما به بیان دیگری که از امام رضوان الله تعالی علیه وارد شده اشاره میکنیم که امام فرمود عمده مقاصد قرآن و اصل همه مقاصد این است که معرفت الهی در افراد تکمیل بشود و توحیدات سگانه فعلی، وصفی و ذاتی برای انسانها تحقق پیدا بکند، رابطه ما بین حق و خلق رو متوجه بشوند، کیفیت سلوک الالله رو آشنا بشوند، کیفیت رجوع تمام این رقائق به حقیقت الحقائق رو آگاهی پیدا بکنند، تجلیات الهیه رو جمعاً و تفصیلاً، فردن و ترکیباً، همه و همه اینها رو آگاهی پیدا بکنند. تمام این مسائل در سوره مبارکه هم با کمال اختصار می‌بینیم که موجود هست. از این جهت هست که سوره هم به عنوان اساس قرآن در بعضی از روایات معرفی شد و در بعضی از روایات دیگه به عنوان ام الکتاب معرفی شد یا فاتحة الکتاب. به لحاظ این که تمام مقاصد این قرآن در این سوره موجود هست، ام الکتاب هست، فاتحة الکتاب هست، اساس و بنیان همه مقاصد قرآنی هست و از اونجایی که تمام قرآن با همه نکاتی که اشاره شد در واقع یک مقصد رو دنبال میکنه و اون حقیقت توحید هست، غایت همه نبوات و نهایت مقاصد همه انبیاء عظام سلام الله علیهم اجمعین همین مسئله بود که مردم رو با مسئله توحید آشنا کنن، با حقایق توحیدی آشنا کنن، با اسرار توحیدی آشنا کنن، مردم با گرایشی که به قرآن نشون بدن و با تسلیمی که در برابر حقایق قرآنی پیدا بکنن قلب و دلشون ظرف تحقق معارف قرآنی که در واقع معرفت به توحید باشد، زدودن شرک در همه لایه‌های وجودی انسان و اینکه چگونه یک انسانی بتواند هرچه که غیر حق هست از تمام عرصات وجودی خودش محو بکنه و قلب و دل رو و همه لطائف سبعه وجود خودش رو عرصه تجلیات توحیدی قرار بده. به حقیقت این مسائل رسیدن اینها چیزایی نیست که بدون وحی برای بشر مقدور و میسور باشد و لذا قرآن برای این غرض عمده و این هدف کلان وارد شده و همه اینها در سوره مبارکه هم موجود هست، به خصوص در آیه بسم الله الرحمن الرحیم که تمام این معارف و حقایق پیچیده شده است و لذا در روایت داره که سوره بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان اعظم آیات الهیه و به عنوان اکرم آیات الهیه عنوان شد و در بعض از روایت داره که همه قرآن در سوره هم وارد شد و همه سوره هم در بسم الله الرحمن الرحیم هست و تمام بسم الله الرحمن الرحیم در با ظهور پیدا می کند و به حسب روایات وارده امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود و انا نقطه تو تحت الباء، نقطه زیر با من هستم. به لحاظ این که مسئله با که به تعبیر اهل معرفت ظهور توحید هست، چون که با اولین تعین بعد از الف هست، اگر الف رو به عنوان حرف ذات تلقی کردیم که اشاره به مقام ذات باشد، با اولین تعین هست و این اولین تعین ظهورش به وسیله اون با انجام میگیره و با در واقع تطبیق به حقیقت انسان کامل شد، از اون جهت که انسان کامل مظهر تمام اسماء و صفات الهی هست، موجودیتی است که در بین همه موجودات عالم، آیتی است که در بین همه آیات و مظهری است که در بین همه مظاهر عالم اکمل از او وجود ندارد، جامع تر از او وجود ندارد. لذا به تعبیر اهل عرفان انسان رو حضرت کون جامع معرفی کردند، یعنی یک آینه ای و یک مرآتی تمام نما که قابلیت و استعداد این رو دارد که تمام حقایق در او ظهور و بروز پیدا بکند، واسطه فیض هست از حق متعال نسبت به ماسوی الله، نسبت به جمیع موجودات عالم، از ظاهر و باطن، از ملکی و ملکوتی و جبروتی و هر موجودی در عالم امکان و در عرصه عالم وجود قرار میگیره، در واقع به یمنهی روز قلورا به برکت وجود انسان کامل هست، به وساطت انسان کامل هست که در حقیقت شخصیت انسان کامل و مرتبه و جایگاه انسان کامل به حسب حقیقت وجودی او در آغاز قوس نزول و منتها الیه قوس صعود خواهد بود. دو سر حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی که در واقع قوس نزول و صعود در عالم مظاهر اون نقطه اعلای این دو قوس که در قوس نزول تعبیر به ابتدا می شود و در قوس صعود تعبیر به انتها می شود شخصیت انسان کامل هست. اگر فرمود بر اینکه همه حقایق در بسم الله الرحمن الرحیم هست و همه اونها در با هست و نقطه تحت البا سر اون هست و تمام این مسائل در وجود انسان کامل موجود و فرمود و انا نقطه تحت البا، این یک حقیقتی است که وجود مبارک انسان کامل نقطه سر توحید هست، چرا که در عالم آیتی بزرگتر از شخصیت انسان کامل نیست، بزرگتر از امیرالمؤمنین، بزرگتر از وجود مبارک رسول اکرم، فاطمه زهرا، ائمه هدا، امام زمان سلام الله علیه مجمعین آیت و نشانه وجود ندارد. به حسب روایات زیادی که در این ارتباط داریم، علاوه بر مسئله روایات، این یک بحثی است که اهل معرفت و عرفا در مسئله عرفان مطرح میکنند که شخصیت انسان کامل، جایگاه انسان کامل، اثبات این جایگاه که اینها رو با ادله قوی و محکم عنوان کردن از آن در روایات ما هم وارد شد. از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه شریفه اما یتساءلون عن النبأ العظیم روایات متعددی وارد شد که امام باقر علیه السلام فرمود مقصود از این اما یتساءلون عن النبأ العظیم فقال هي في امير المؤمنين عليه السلام كان امير المؤمنين عليه السلام يقول مال الله عز وجل آیه هي اکبر مني ولا لله نبأ اعظم مني. یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمود که خدای متعال آیتی بزرگتر از من ندارد، نبعی و خبری بزرگتر از من در این عالم نیست. مشابه این روایت از امام رضا سلام الله علیه هم نقل شد که وقتی از حضرت راجبه همین آیه نبأ عظیم سوال کردن، امام رضا علیه السلام فرمود که قال امیرالمؤمنین علیه السلام مال الله نبأ اعظم منی و مال الله آیه اکبر منی، که خداوند آیتی از من بزرگتر ندارد، نشانه ای از من بزرگتر ندارد. از این قبیل روایات در شأن ائمه علیهم السلام بسیار زیاد وارد شده که به جوامع روایی در این زمینه باید مراجعه کرد. بنابراین پس قرآن در واقع در سوره مبارکه هم جمع شده و همه اونها در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم موجود هست. خداوند توفیق فهم اینها رو به ما عنایت کند. ظاهر کلمات قرآن رو نگاه نکنیم که کم و کوتاه هست، یک بسم الله الرحمن الرحیم در حد یک ترجمه خلاصه نشود. حقایق قرآنی در نظام طولی بی نهایت معرفت در تحت این آیات نهفته است. از خدای متعال تقاضای فهم اینها رو بکنیم، انکار نکنیم. وقتی گفته می شود بسم الله الرحمن الرحیم جامع قرآن هست، وقتی گفته می شود همه اینا در باء بسم الله موجود هست، نگیم که اینها درست نیست چون ما نمی فهمیم. مگر ملاک فهم ماست؟ ما باید قابلیتمون رو بالا ببریم، استعدادمون رو بیشتر بکنیم، ظرفیت رو بیشتر بکنیم، از خدای متعال طلب قابلیت بکنیم و از خدا بخوایم که خداوند توفیق فهم اینها رو به ما عنایت بکنه. مهم این است که ما به ضعف خودمون اعتراف کنیم، اقرار بکنیم و انکار این حقایق رو نکنیم، انکار این معنا رو نکنیم. قرآن رو یک کتاب سطحی نبینیم، یک کتابی است که از حقایق بی‌نهایت داره گزارش میکنه، یک کتابی است که از زبان مبدأ هستی صادر شده است. مگر به همین سادگی است؟ مگر به همین که انسان با دانستن یک ادبیات عرب و کنار دستش یک کتاب لغت گذاشتن مگر میتواند به حقایق قرآن آگاهی پیدا بکند؟ خود قرآن فرمود بر این که لا یمسه الا المطهرون، طهارت میطلبد، پاکی میطلبد، نفی تعلقات میطلبد، باید انسان از حجاب ها بیاد بیرون، باید چشم دل رو باز بکنه. ما که گرفتار طبیعت آلوده خودمون هستیم، ما که چشم دلمون بسته هست، ما که گرفتار تعلقات بی‌نهایت نفسانی هستیم، چگونه میخوایم به حقایق قرآن آگاهی پیدا بکنیم؟ امکان آگاهی هست، نه اینکه نباشد، اما وسیله می طلبد. لا یمسه الا المطهرون، تطهیر می خواد باید انجام داد، طهارت لازم هست، پاکی لازم هست، صفای باطن لازم هست، نورانیت لازم هست. ما اگر اینها رو تحصیل کردیم، اگر طهارت از تعلقات پیدا کردیم، اگر از گناه فاصله گرفتیم، اگر از مافوق مسائل گناه حتی در لایه‌های وجودی انسان به حسب هر لایه انسان گرفتاری‌هایی دارد، تعلقاتی دارد، بتواند مسئله طهارت رو تعمیم و تعمیق بده در ابعاد وجودی خودش، به حسب روایات رسول اکرم صلی الله علیه فرمود دم علی الطهاره یوسع علیک الرزق، بر طهارت مداومت کنید تا اینکه رزق شما توسعه پیدا بکند. و چه رزقی بالاتر از مسئله معارف؟ چه رزقی بالاتر از فهم قرآن؟ چه رزقی بالاتر از تحقق به حقایق قرآن و آشنا شدن به این گنجینه عظیم الهی؟ یک کتاب صورتاً کوچکی هست اما باطناً کاشف از تمام حقایق هستی است. اینها رو ماهایی که گرفتار دنیا هستیم درک نمی کنیم. ما که گرفتار طبیعت هستیم متوجه نمیشیم. اما حداقل انکار نکنیم، نگیم قرآن همین است که ما میفهمیم و جز این نیست، نگیم قرآن یک کتابی است که برای همه نازل شده که همه او رو بفهمند. بله، کتاب قرآن برای همه نازل شده، اما این گونه نیست که همه به تمام حقایقش آگاهی پیدا بکنند. جمیع افراد به جمیع اون چیزی که در قرآن است آگاهی پیدا بکنند. ظرفیت لازم هست. گروهی از قرآن فقط جنبه های ظاهر رو استفاده میکنن و برای نظام زندگی ظاهر به کار میگیرن. خب این بسیار هم خوب هست، اما این نیست که محدود در همین ظواهر باشه، محدود در چند حلال و حرام و یا چند مطلب اخلاقی فقط نیست، مجموعه معارف هست. بی نهایت نکات معارف در دل این قرآن نهفته است. مگر به این راحتی برای همه کس میسور و مقدور هست؟ بدون تحصیل طهارت، بدون تحصیل ابزار و وسائلی که لازم هست. ابزار و وسائل قرآن از سنخ مسائل ظاهری نیست، گرچه اینها هم هست، گرچه اینها هم به عنوان بخشی از ابزار هست، اما اون چی که خود قرآن بیان فرمود عرض کردیم لا یمسه الا المطهرون. انسان باید بیاد بالا تا بتونه بلندی های قرآن رو درک بکنه. مگر می شود از پایین اوج قله رو نگاه کرد؟ مگر می شود از پایین به نکات و دقایقی که در نیمه راه هست، در نقطه اوج و قله هست، مگر می شود اینها رو دریافت؟ باید اومد بالا. قل تعالو، فرمود بیاد بالا، از خودتون رها بشی، چشم جان باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. چشمی که علا ابصارهم غشاوه هست، غشاوه هوا و هوس ها، گوشی که پنبه تعلقات دنیوی درش رفته، این کجا میخواد حقیقت بشنوه؟ این چنین چشمی که نابینا شده به واسطه تعلقات طبیعی و دنیوی، کجا میخواد حقیقت رو ببینه؟ این مطالب ما رو ناامید نکنه، اما از اون طرف هم نگیم بر این که قرآن همین است که ما میفهمیم و جز این نیست. بسم الله الرحمن الرحیم رو در حد یک ترجمه به نام خداوند بخشنده مهربان، که این هم ترجمه غلطی است که به طور تفصیل در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما عزیزان عنوان شد، به این بسنده نخونیم که فقط همین است و لا غیر. در مسئله الحمدلله رب العالمین، به صرف این که حمد و سپاس بر خدای که رب العالمین هست، به این بسنده نکنیم. این یعنی چه؟ بریم دنبال این مسائل، بریم برای درک این حقایق متضرعانه در درگاه ذات اقدس الهی سر به خاک بیاندازیم، اعتراف کنیم که لااقل نمیدانیم، تا شاید خدا متعال رزق ما هم بکنه. البته مشروط بر این که عرض کردیم زمینه‌هاشو فراهم بکنه. قلب و دلی که خوابه هست، چگونه میخواد از این حقایق آگاهی پیدا بکنه؟ قلب و دل رو باید بیدار کرد. استعداد فراهم کرد، باید با هوا و هوس ها مبارزه کرد. اگر ما با مبارزه با هوا و هوس ها و تعلقات جلو رفتیم، نورانیت قرآن رو درک میکنیم. قرآن نور هست، قرآن روشن هست، ما اگر نمیبینیم نابینا هستیم. نه اینکه قرآن مسائلی مخفی دارد، ما در خفا هستیم. مثل اینکه خورشید در آسمان در هنگام ظهر بدون هیچ گونه مانعی طالع هست، روشن کرده آسمان رو، زمین رو، همه جا روشن کرده. اما اون انسانی که در چاه عمیق فرو رفته که از نور خورشید بهره نمیبرد. اگر میخواد از نور خورشید بهره ببرد، باید از چاه بیاد بیرون. نه اینکه خورشید جایی مخفی هست و باید رفت خورشید رو پیدا کرد. نه، ما که از نور خورشید بهره نمیبریم مخفی هستیم. ما در ته چاه قرار گرفتیم، ما باید از قعر این چاه بیایم بالا. این چاه هوا و هوس هست، این چاه تعلقات است، این چاه گرایشات به امور دنیوی است، این چاه رفتار زشت هست، اخلاق آلوده است و امثال این مسائل هست. اگر ما خودمون رو از اینجا آزاد کردیم، اگه بیرون آوردیم، قطعا نورانیت قرآن رو درک میکنیم. قرآن هدایت هست، اما برای متقین، برای اونهایی که زمینه های درک و ادراکشون رو نابود نکردن، برای اونهایی که فطرتشون رو از دست ندادن، اونهایی که قشاوه و پرده بر روی چشم نینداختن، قرآن راهنما هست. اما برای کسی که چشمشو باز کنه، برای کسی که بخواد، نه اون کسی که محور رو مقتضیات نفسانی قرار داده، مشتهیات نفسانی قرار داده، تعلقات نفسانی قرار داده و بخواد قرآن رو با این حال هوا ادراک بکنه. این امریز غیر ممکن. تا ما در ته چاهیم نمیتونیم از نورانیت استفاده کنیم. عزیزان، عاجزانه از خدای متعال تقاضا کنیم که خدایا دست ما رو بگیر و از قعر این چاه عمیق هوا و هوس ها بیرون بیار، از چاه عمیق تعلقات نفسانی بیرون بیار. دست به یک تطهیر بزنیم، توفیقش از خدای متعال بطلبیم، مبارزه کنیم. جهاد لازم هست، تلاش لازم هست. تلاش کنیم تا از این گرفتاری ها نجات پیدا کنیم. بریم دنبال تحصیل طهارت. اگر قرآن نفهمیدیم، اگر لطائف و حقایق قرآن رو متوجه نشدیم، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. اون راهی که خود قرآن کریم برای فهم حقایقش به ما معرفی فرموده، ما دنبال بکنیم. اگر به نتیجه نرسیدیم، اونگاه بگیم که این اصلا جز این نیست که فقط همین ظواهر هست. ما که راه رو نرفتیم، ما که زمینه رو فراهم نکردیم، ما که قابلیت به وجود نیاوردیم، پس چگونه میخوام نفع کنیم؟ چگونه میخوام بگیم نیست جز همین ظواهر؟ غیر متخصصانه حرف نزنیم، ناآگاهانه سخن نگیم. قرآن یک کتاب عظیمی است که از قدیم از همه حقایق عالم داره خبر میده. برای درک اینها خودش هم راه مشخص کرد، فرمود تعالی بیاید بالا تا ببینید. تا در قعر هستید که نمیبینید، تا در ته چاه هستید که نمیبینید، بیاید بالا تا ببینید. خداوند توفیق فهم قرآن رو به همه ماها کرامت بفرماید، قابلیت و استعداد به ما عنایت کند، دلهای ما رو ظرف تحقق معارف قرآنی قرار بدهد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا مصباح الهدى سفینة الناجة، یا عین سید الشهداء، یا ابا عبد الله الله. یا مصباح الهدى سفینة الناجة، یا عین سید الشهداء، یا ابا عبد الله. یا تاج الاولیاء، یا عز الضعفاء، یا تاج الاولیاء، یا عز الضعفاء، یا غوث الفقراء، یا منبوع الكمال، یا مصباح الهدى سفینة النجاة، یا عین سید الشهداء، یا ابا عبد الله الله. یا مصباح الهدى سفینة النجاة، یا عین سید الشهداء، یا ابا عبد الله، یا تاج الاولیاء،
یاران صاحب دل 67 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند در بحث گذشته به مطالبی از کتاب آداب الصلات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره سوره حمد اشاره کردیم که حضرت امام فرمودند سوره حمد مشتمل است بر جمیع مقاصد قرآن به صورت اجمال و اختصار. استاد در توضیح این مطلب فرمودند امام فرمودند اصل همه مقاصد این است که معرفت الهی در افراد تکمیل شود و توحیدات فعلی، وصفی و ذاتی برای انسانها تحقق پیدا کند. از این روست که سوره حمد اساس قرآن و ام الکتاب معرفی شده است.
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار
أمك البتول وجدك الرسول وسيفك المسنون يوم ضيق الحال.
خب یاران، به پایان برنامه امروز سجاده نیاز رسیدیم. امید داریم ثمره تلاش ما و همکارانمان مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا روزی دیگر و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
بحمى الرحمن.